ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یوکیو آمانو بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را تایید کرد. پزشک پرونده عباس کیارستمی قرار است روز 15 آبان محاکمه شود. و تجارت 8 ماهه ایران و آمریکا از مرز 125 میلیون دلار گذشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در سخنانی بار دیگر اجرای تعهدات مرتبط با برجام توسط ایران را تایید کرد. آقای آمانو در نشستی در روم پایتخت ایتالیا گفت: میتوانم اعلام کنم تعهدات مرتبط با توافق هسته‌ای که ایران در چارچوب برجام ملزم به رعایت آن است در حال اجرا است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته هم در گزارشی پایبندی ایران به تعهدات برجام را تایید کرده بود. در نشست روم، فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در سخنانی با اشاره تلویحی به برجام گفت: هم‌اکنون زمان سرمایه‌گذاری برای همکاری‌های بین‌المللی است. اظهارات یوکیو آمانو و فدریکا موگرنی در آستانه اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای بیان می‌شود. در همین حال دولت روسیه روز دوشنبه هشدار داد که خروج آمریکا از توافق اتمی ایران عواقب منفی به دنبال خواهد داشت و چین نیز ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به رغم انتقادهای دونالد ترامپ همچنان به این توافق پایبند باشد. پزشک پرونده عباس کیارستمی، کارگردان فقید سینمای ایران، قرار است روز 15 آبان در مجتمع قضایی قدس تهران محاکمه شود. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه با انتشار این خبر نوشت که شعبه نخست دادسرای جرائم پزشکی تهران بعد از تکمیل تحقیقات و بازپرسی کیفرخواست پرونده فوت عباس کیارستمی را صادر کرده است. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، 14 تیر ماه پارسال و در حالی که برای ادامه معالجه خود از ایران به فرانسه رفته بود در پاریس درگذشت. مهر ماه سال 95 دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان تهران پزشک معالج عباس کیارستمی را به 3 محرومیت از کار در محل محکوم کرد. پسر عباس کیارستمی میگوید هدف از پیگیری قانونی پرونده پزشکی پدرش علت فوت نیست، بلکه بررسی مراحل درمانی است که منجر به این اتفاق شده است. گزارش تازه اداره آمار آمریکا حاکی است که تجارت دو جانبه ایران و ایالات متحده طی 8 ماه سال جاری میلادی به 125 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است که 2/3 آن شامل صادرات آمریکا به ایران است. بر پایه این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، صادرات آمریکا به ایران طی این دوره 82 میلیون و 800 هزار دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 31% کاهش نشان می‌دهد. صادرات ایران به آمریکا نیز 42 میلیون و 800 هزار دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 37% کاهش داشته است. این آمارها حاکی است که تجارت ایران و آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در ژانویه سال جاری در مجموع بیش از 33% کاهش یافته است. رئیس جمهوری آمریکا رویکرد سرسختانه‌ای در قبال ایران دارد و به ویژه از منتقدان اصلی برنامه هسته‌ای ایران است. یک مقام ارشد امنیتی امارات متحده عربی میگوید بحران دیپلماتیک قطر میتواند پایان یابد اگر دوحه میزبانی جام جهانی 2022 را به کشور دیگری واگذار کند. این نخستین باری است که یکی از مقامات 4 کشور عربی که قطر را تحریم کردند به طور مستقیم این مسابقات را با حل و فصل اختلافات مرتبط میدانند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، توییت یک شنبه زاهی خلفان از مقامات امنیتی امارات از جمله مخالفت‌ها با میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر است که در روزهای اخیر شدت گرفته است. مقامات قطری هنوز به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. با این حال مسئول قطری برگزاری جام جهانی 2022 روز جمعه گذشته به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بود که مخالفت‌ها هیچ خطری برای برگزاری این مسابقات محسوب نمی‌شود. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده تکرار برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران کارنامه سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته و این بار در 300مین برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به تجمع معلمان در تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارکنان خدمات دولتی سوئیس در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در برن، زندانی شدن دوباره رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را پایمال کردن حقوق بشر و نیز نقض مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار توصیف کرد. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، سندیکای کارکنان خدمات دولتی سوئیس در نامه خود با تاکید بر لزوم آزادی رضا شهابی و سایر فعالان اجتماعی مانند اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، خواستار لغو احکام قضایی علیه فعالان کارگری دیگر از جمله ابراهیم مددی، داوود رضوی و محمود صالحی شد. محمد جراحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری به دلیل سرطان تیروئید در بیمارستان شهدای تجریش تهران درگذشت. محمد جراحی هنگام گذراندن دوره 5 ساله حبس خود در زندان تبریز بیمار شد، اما به گفته کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، مسئولان زندان به او گفته بودند که موضوع مهمی نیست. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره درگذشت محمد جراحی میگوید:
نشون میده که بیماری‌های درون زندان چه شرایطی رو برشون به وجود میاره و بخش عمده کسانی که در زندان هستن مریضی‌های دوران زندان خودشون هم به بیرون میارن. خود همین مریضی در درون زندان یه ابزاری میشه برای سرکوب کارگران و طریق عدم مداوا بیشتر زندانی رو زیر فشار میذارن. نمونه مشخصش دیالیزه کردن و مریضی کلیه آقای صالحی بود که تا امروز هم ایشون داره با این مریضی دست و پنجه نرم میکنه.
پیش از این یکی دیگر از فعالان کارگری به نام شاهرخ زمانی روز 22 شهریور سال 94 به علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر کرج درگذشته بود. در این میان سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای نوشت که عدم رسیدگی پزشکی در دوران محکومیت میتواند یکی از عوامل مرگ نابهنگام محمد جراحی باشد. بازنشستگان صنعت فولاد ایران در لنجان اصفهان در تجمعی به پرداخت نشدن مستمری خود اعتراض کردند. این تجمع در شرایطی برگزار شد که به گزارش خبرگزاری ایلنا، با گذشت 10 روز از ماه مهر، مطالبات مربوط به مستمری شهریور ماه بازنشستگان صنعت فولاد ایران پرداخت نشده بود. اکبر نوروزی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد، پیشتر گفته بود بودجه‌ای که در سال 96 برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است، جوابگوی مطالبات آنها نیست. گروهی از معلمان روز پنجشنبه در یک تجمع همزمان در تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران خواستار رسیدگی به مطالباتشان از جمله اختصاص بودجه عادلانه به آموزش و پرورش و حق تشکل‌یابی مستقل شدند. جواد لعل محمدی، یکی از معلمان حاضر در تجمع روز پنجشنبه و عضو کانون صنفی معلمان ایران، تاکید می‌کند که خواست معلمان اجرای قانون و رسیدگی به مشکلات سیستم آموزشی ایران است.
در حوزه کلانی ما در مورد دخالت نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز خارج از آموزش پرورش بحث داریم و در حوزه میانی راجب بودجه عادلانه‌ای که با آموزش پرورش باید اختصاص پیدا کند و در حوزه خورد هم نوع مصرف بودجه و شرایطی که حاکم بر مدارس ما هستش.
شرکت کنندگان در قطعنامه ای اعلام کردند که دولت حسن روحانی برخلاف ادعاهایش، به گفته آنان موانع جدی بر سر راه تشکل‌یابی مستقل معلمان ایجاد کرده است و معلمان به دلیل فعالیت صنفی و آموزشی از سوی حراست‌ها و نهادهای امنیتی تهدید، احضار و بازداشت می‌شوند. این موضوع در شرایطی ابراز شد که مقام‌های دولت حسن روحانی بارها بر تعامل با تشکل‌های صنفی سخن گفتند. با این همه، سازمان‌های حقوق بشری و صنفی بین‌المللی نیز از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع روز پنجشنبه به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران و به مناسبت روز 13 مهر، روز جهانی معلم، برگزار شد و در تجمع تهران بیش از 500 تن شرکت کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، تجمع‌های مشابهی نیز در شهرهای دیگر از جمله در مریوان، کرمانشاه، عراق، شهر کرد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، رشت، قزوین، سنندج، همدان، مشهد، تربت حیدریه، سقز، خرم‌آباد، بوشهر، اردبیل، یزد و کازرون برگزار شد. در این حال محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در یک سخنرانی در جامعه معلمان اختصاص بودجه عادلانه به آموزش و پرورش را از جمله خواسته‌های معلمان ذکر کرد و گفت بودجه عادلانه یعنی بودجه لازم برای تامین آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش آموزان ایرانی و همچنین تخصیص یک دستمزد عادلانه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور. در این ارتباط مقام‌های وزارت آموزش و پرورش به تلاش‌های این وزارتخانه به منظور افزایش بودجه برای بخش آموزش اشاره کردند. جواد لعل محمدی:
آموزش پرورش هر سال دچار کسری هستش و این کسری ها هر سال روی همدیگر می شود و این مبلغی رو که اضافه می کنند، این مبلغ جواب همون کسری بودجه رو نمی داد. امسال برای سال 96 مبلغی رو کسر کردن از بودجه، در صورت که ما خواهان اضافه بودجه هستیم.
در این میان در قطعنامه پایانی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران آمده که بخشنامه بودجه سال 97 مبنی بر افزایش 5% به حقوق کارکنان دولت نشان دهنده آن است که در سال آینده روزها و شرایط سخت‌تری پیش روی معلمان و دانش آموزان قرار دارد. پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که افزایش حقوق کارکنان دولت 10% خواهد بود که 5% آن باید از محل کاهش هزینه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تأمین شود. این در حالی است که به گزارش رسانه‌ها وزارت آموزش و پرورش به طور معمول با مشکل بودجه مواجه است. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران همچنین خواستار اختصاص آموزش رایگان با کیفیت و عادلانه برای تمام کودکان به خصوص دانش آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر شد. تدریس زبان مادری در مناطق دو زبانه بر اساس اصل 15 قانون اساسی از جمله دیگر خواسته‌های معلمان بود. در این قطعنامه همچنین اعلام شد که حدود 100% آموزش پیشدبستانی به بخش خصوصی واگذار شده است و مربیان این دوره از امنیت شغلی و حمایت بیمه‌ای برخوردار نیستند. در قطعنامه این تشکل صنفی با انتقاد از خصوصی سازی آموزش و پرورش آمده است که طی سالهای گذشته دولت‌های پس از دوران جنگ 8 ساله به جای اولویت بخشیدن به آموزش و پرورش کوشیدند با اعمال سیاست‌های خصوصی سازی و پولی سازی آموزش مشکل کسر بودجه را حل کنند. اما به گفته این شورا سیاست مذکور تأثیراتی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. این تشکل صنفی در همین ارتباط بر مبنای اصل 30 قانون اساسی خواستار توقف آنچه خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش نامید شد. اصل 30 قانون اساسی میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران:
تنوع انواع مختلف مدارس اهم از غیر انتفاعی، دیگر مدارسی که هستند، اینها سبب رنجش مردم شده، سبب تلخی دانش آموزان شده. به این مدارس با چشم دیگری نگاه میکنن، فاصله طبقاتی رو کاملا احساس میکنن، معلمان از این قضیه در رنج هستن. یک دانش آموزی که فارغ التحصیل مدرسه‌ای که سرشار از امکانات آموزشی غیر انتفاعی هست با فارغ التحصیل مدرسه دولتی که تهی از کیفیت است، چطور اینها میتوانند فردا در جامعه از فرصت‌های برابر بهره‌مند بشن؟ بس ما این است، فرصت‌های برابر از همین الان از اینها دریغ شده.
مخالفت معلمان با خصوصی سازی در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت حسن روحانی بارها بر ادامه این سیاست در زمینه‌های مختلف تأکید کرده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.